بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان، با اجازه بحث رو آغاز میکنم. من رفیقم رهنگوش های عباد بکشاه مستیر، من با تأکید بر ضرورت رابطه مستمر، صافدلانه، همگاهی، غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی و استراتژیک با او نشست 52 رو آغاز میکنم. عنوان کلی تبیین ما هست و زیرش داشته های او خدای منشأ عشق و امید. سه‌شنبه 6 بهمن 88 رو سپری می‌کنیم. از جلسه قبل وارد یک اصطلاح بحث جدید شدیم، بعد از پشت سر گذاشتن خدای منبع الهام و خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت رسیدیم. طبق مرسوم جلسات قبل مرور سریع می‌کنیم از ابتدای در حقیقت ورود به این بحث تا بحث امشب. از منزل اول تا منزل حال به ترتیب از کنکاش و توصیف وضعیت بحرانی خودمون و پیرامونمون آغاز کردیم. بحرانی که یک سرش اختلال رابطه با او بود و به تبع اختلال در رابطه با او مختل شدن رابطه ما با هستی، و اینکه دیگه در حقیقت عضو هستی نیستیم و در چرخه گذرانی هستی مشارکت ویژه‌ای نداریم. بعد از بررسی بحران که از درون خودمون شروع شد، به پیرامون رسید، به جامعه روشنفکری نسل جدید و حاکمیت مستقر، رسیدیم به ضرورت در حقیقت خروج از این بحران. طبیعی است که پیشینیان ما و ماقبل‌های ما برای عبور از بحران در حد ظرفیت خودشون و دوران خودشون متدی رو در حقیقت اتخاذ کردن و برگزیدن، با اتکای به اون متد از بحران خارج شدن. نه ورود به بحران خود به خودیست و نه خروج از بحران میتواند تصادفی و حادثه‌ای و با حدس و گمان و احتمال صورت بگیره، چون ورود سیستماتیک هست، خروج هم طبیعتاً سیستماتیک میباید باشه و با تأثیر یک روش و متدی که محصول عقل انسان، تجربه خودش، کمک او و تجارب پیشینیان و به ضرورت تصحیح رابطه خودمون با او، با خودمون و نهایتاً با هستی رسیدیم. متدی که وقت صرفش کردیم، دوستان رو من کردن، متدی بود که محصول توصیه های او بود در آیات 120 تا 180 سوره آل عمران، که روی سخن خدا با شکست خوردگان و شکزدگان بود. از اون توانستیم جوهره های استخراج کنیم. انسان هم خودش در حقیقت یک پای هستی است، پای اصلی اوست، محور اصلی اوست، ولی انسان ها هر کدوم با توجه به ظرفیت خودشون و سایزشون و قدرانشون تو دوران خودشون محوری کردن، محوریت انسانی، نه محوریت فعال ما، نه بیشاری. لذا او توصیه هایی داشت. از تجارب انسان های پیش از خودمون هم توانستیم که در حقیقت جوهره های هم سطح خودشون استخراج کنیم. خود ما هم نه به اندازه او و شاید نه به قدر پیشینی ها، در حد خودمون می توانیم که در حقیقت از درون خودمون و بیرون خودمون جستجو کنیم و در فراوری این متد فعال شیم، کما اینکه تا حد امکان هم فعالیت بروز داریم. در ادامه مرور از منزل اول تا منزل حال رسیدیم از توصیه های او، تجارب پیشینیان و فعالیت خودمون به یک متدی که او هم سه تا سطح داشت. سطح در حقیقت ورود و پاگرد و کوریدور، پیشا تبعین، سطح تبعین که عرصه است. اگر که 6 یا 7 جلسه رو در پیشا تبعین و در پاگرد و دالان سپری کردیم، الان یک حدود بیش از 40 جلسه هستش که با کمک دوستان در عرصه مستقر شدیم و شتابی هم نداریم برای خروجش. تا اونجایی که ذهنمون تراوش میکنه و میتوانیم از متون هستی، متن او، متن تاریخ، متن خودمون و سایر در حقیقت متنها که میتواند کمک درس قرار بگیره استفاده کنیم، در همین مدار تبعین خواهیم بود. هر وقت هم که ملاتمون تموم بشه از مدار تبعین خارج میشیم، میریم به مدار پسا تبعین. نه شتاب داریم و نه در حقیقت آب توش میکنیم و نه سعی کنیم که تکرار کنیم و دور خودمون بچرخه. در پیشا تبعین سه استخوان اصلی رو ورانداز کردیم، لمس کردیم و میباید که باهاش تعیین تکلیف میکردیم. استخوان اول تصدیق تلقیمون از موجودیت خودمون بود. آیا ما آمده این در حقیقت که این جهان رو یک پاگردی فرض کنیم برای رسیدن به یک آخرتی که هنوز کسی نیامده از اول برای ما تعریف کنه و شمایی ازش ترسیم شده، یا نه تا زمانی که هستیم واقعا هستیم و در این جهان هم فعال هستیم و نیومدیم در این جهان برخورد اداری بکنیم به اعتبار رتبه و پاداش و بهره‌وری که بعداً به ما خواهند داد و کسی هم نیومده تجربه خودشو از دریافتاش برای ما تصریح بکنه. تصریح دوم یا استخوان درشت دوم تعیین تکلیفمون با موجودیت خودمون در هستی بود. آیا ما در هستی عضو منفعل هستیم یا نه؟ تلقیمون از هستی مشارکتیه و اعتقادم داریم که او هم این جهان و به خصوص این تکه از جهان که زمین هست و ما در اون تکه میکنیم نوعاً با مضمون مشارکتی آفریده و ما هم عضوی هستیم در این به اصطلاح مدار مشارکت. و نهایتاً این که آیا ما آمدیم در این جهان که مفسر باشیم و توصیفگر باشیم و پیرامون خودمون رو خوب توصیف و تحلیل بکنیم اما در تغییر وضع موجود نقشی به عهده نگیریم. چند جلسه رو برای این سه تا تعیین تکلیف وقت صرف کردیم، سعی کردیم که همه رو تیک بزنیم. تیک اول این که آخرت سر جاش هست، به فرجام اعتقاد داریم، خدا هم تأکید میکنه بر در حقیقت تلقی فرجام گرا نه فرجام چسب. جهان رو در حقیقت رها کنیم و بچسبیم صرفا به فرجام. نه فرجام گرا یعنی یک گرایش و عنایتی هم به فرجام و معاد داشته باشیم، این تلقی استراتژیکه. و چه دوم که ما عضو هستی هستیم علارغم این که چه قبل از انقلاب چه به خصوص بعد از انقلاب سعی شده عضویت انسانهایی چون ما در این در حقیقت تکی از جهان رو در هستی مخدوش کنن و ما رو کارمندان در حقیقت اداری و در پی رتبه در این جهان تلقی کنن، ما چرخی بزنیم و برویم و بیاییم و به جریان موجود در حقیقت و به مدارهای موجود اعتنا نداشته باشیم، این تلقی به این شکل تصریح شد که نه ما هم یک پای کاریم، ما واقعا در حضور و غیاب هستی هر روزمون و در هر تکاپمون اعلام میکنیم که هستیم در حد خودمون، نه کمتر و نه بیشتر. و نهایتا با توجه به این که در جریان روشن فکری تنفس کردیم و جریان روشن فکری هم متاسفانه دو دهه است حداقل که در مدار توصیف و در مدار تفسیر ساکن مونده و توصیف و تفسیرهاش هم خیلی منجر به تغییر نشده، میخواهیم که به اصطلاح فارغ از جریان روشن فکری که به توصیف و تفسیر بسنده کرده، ما میخواهیم که به اصطلاح ضمن این که ذهنمون رو و درونمون رو تنویر ببخشیم در حد توان خودمون باز نه کم و نه افزون در چرخه تغییر وضع موجود مشارکت کنیم. تغییر وضع موجود هم زمان تغییر یک سری حاکمیت نیست، در هر جایی که هستیم بتوانیم در دگرگونی و تحول مشارکت بکنیم. این بحثا رو یک به یک سر کردیم. جوهره و اساره بحثا تا اینجای کار از منزل اول تا منزلها بعد از تعیین تکلیف با اون سه استخوان درشت که دست و پاگیر وجود ما بود و شاید هنوزم باشه، رسیدیم به این که آیا اگر واقعا ما اهل تقاضا باشیم بخواهیم سیری تعریف کنیم، پروژه‌ای رو از درون سیر در بیاریم، آیا موجودی در جهان هست که در کنار مای کوچک به عنوان موجودات ریز نقش و متوسط نقش نقش عرضگری رو ایفا کنه؟ ما اگر که اهل نیاز باشیم داشته ریزی وجود داره که نیازهای ما رو در حد در حقیقت صلاحیت خودمون پاسخ بده یا نه؟ قدری رفتیم تو متنهای مختلف، از ابتدا 4 متن تعریف کرده بودیم: متن هستی، متن تاریخ، متن پیرامون و متن خودمون. در متنها جستجوگری کردیم و متن آخر که متن در حقیقت کتاب هست. بیشتر معطوف به متن کتاب رفتیم سراغ داشته های او و به اصطلاح مدارهای ارزگری او. رسیدیم به داشته هایی که بتواند هم با ادبیات امروز هم خوان باشه و هم مشکلات امروزی ما رو به حل ببره. خدایی هستش که اهل طراحیه، اهل مهندسیه، خلق میکنه، خلاق، فالق، بدیعه، اهل خلق مستمر هم هست، افقهای دراز مدت داره، طرحهای بلند مدت رو در حقیقت پیش میبره، در دل طرحهای بلند مدت و استراتژیهای افقدارش مرحله بندی هم میکنه، قائل به عنصر زمان و تزریق عنصر زمان به مراحل هست و قائل هستش به اینکه عناصر هر مرحله بتوانن قوام کیفی پیدا کنن تا مرحله بعد بتونه استوار بر قوام عناصر مشارکت کننده در مرحله پیشین مرحله جدید رو رقم بزن. با توجه به اشرافش بر روند تاریخی که انسان رقم زده، صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی است، میتواند اون رو به ما منتقل کنه، ایده پردازه و نهایتاً منبع الهامه. حالا این بچه اصلی بحث بود، اما همچنان که از اول این تلقی رو بعد از تصحیح کسب کردیم که ما جزئی از جهان هستیم، همچنان که برای او می شود زنجیره ای رو فراهم ترسیم کرد که اسلاید قبل زنجیره او بود، ما هم صاحب زنجیره ایم با توجه به این که خمیر مایه ای از او در وجود ما هست، ژنی داریم، فطرتی داریم، از آدم اول او شروع به آموزش کرده، در مراحل مختلف این آموزش به ما هم رسیده، امروز هم در ما جاری است. و سوم هم این هستش که ما هم به هر حال اهل باربری هستیم، مثل باربری از انسان اول از آدم شروع شد به ما هم رسیده، با توجه به ژنی که در ما در حقیقت و در تار و پود ما تنیده شده و در چند نوبت به ما آموزش منتقل شده و ما اهل باربری هستیم، در سطح خودمون ما میتوانیم که مهندس باشیم، طراح باشیم، خلاق باشیم، استراتژ باشیم، مرحله بندی کنیم و صاحب دید و تحلیل تاریخی بشیم، ایده پرداز بشیم و نهایتا اهل الهام بخشیم. این زنجیره کوچک در مقابل زنجیره بزرگ او در حقیقت مرادف این هستش که ما از وجود او سهمی داریم و طراحی و مهندسی و خلاقیت و طراحی استراتژیک و مرحله بندی و تحلیل تاریخی و تجربه تاریخی و ایده پردازی و الهام بخشی نقطه مشترک وجود ما که وجود کوچکیم با وجود او به وجود کله. این منطقه هاشور خورده ما با اوست، یعنی او محور طراحی مهندسی و خلق و استراتژی و و هست و ما هم در جنب او محور حاشیه فعال خودمونو داریم و در طراحی ها و مهندسی ها و خلاقیت های درون هستیم، ما به سهم خودمون صاحب در حقیقت سهم هستیم و مشارکت. رسیدیم به بحث چند جلسه قبل که تا دو هفته قبل ادامه پیدا کرد، خدای منبع الهام. اگر این تلقی رو پیدا کردیم که هستی مشارکتیه، پیش بردن پروژه ها مشارکتیه، یعنی تعریف کنندگان پروژه ها با او پروژه رو مشترک پیش میبرن هر کدوم به سهم خودشون، و الهام بخشی هم مشارکتیه، او منبع الهام هست، ولی همه موجودات از جمله انسان هم میتوانن در الهام بخشی سهم داشته باشن و مشارکت داشته باشن. او محور هستی مشارکتی، پیش برده پروژه مشارکتی و الهام بخشی مشارکتی است با ویژه داشته های خودش. ما در مدار خودمون داشته های خودمون رو صاحب هستیم. در آخرین لوح‌ها از مروری که از ابتدای بحث تا الان داشتیم رسیدیم به الهام بخشی مشارکتی. الهام بخشی مشارکتی اونطور که هم از کتاب در میاد، هم از کمک‌کارهای کتاب، مثل مثنوی، مثل حافظ، مثل هر متنی، مثل هر انسانی که مستقل از مکتوب خودش هم میتونه متن باشه، ما رسیدیم به این که منابع الهام هم متعددن، او محور، بقیه پیرامون. از مولوی کمک گرفتیم و از جهان بینیش و جهان شناسیش، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست مخصوص هوای اهل ده، یعنی معتقد هستش که آب هم در حقیقت نطاق خاک هم ناطقه و گل که محصول مشترک آب و خاک هست، او هم اهل سخن گفتن و الهام بخشی هست. یعنی ساکت‌ترین و صامت‌ترین موجودات هستی، حالا آب یک جریانی داره، صدایی داره، آب رو هم اول آورده، ولی خاک که تا بادی بهش نوزه و رگه اول بارانی بهش در حقیقت نخوره و تنش رو خیس نکنه، صداش در نمیاد، و گلم که کاملا خاموشه مگر که دست بهش بزنی صداهایی ازش متصاعد بشه. میگه موجوداتی که صدایی دارن، موجوداتی که کم صدا هستن و موجوداتی که بی صدا هستن در پیرامون ما در این هستی، همشون در حقیقت نطقی دارن. ما باید در حقیقت اون نطق رو به گوش دقت بشنویم و اون نطق محسوس قابل در حقیقت استماع هست برای مجموعه کسانی که این جهان بینی رو دارن، که همه در حقیقت پدیده ها در جهان هم مشارکت میکنن در ساخت و ساز و تحول و هم در الهام بخشش. با این تلقی او منبع، یعنی به اصطلاح محور اصلی الهام، نشانه های هستی امکانه و انسان هم امکان فعال هستش. و نمونه ای هم که از انسان به عنوان امکان فعال اومده توی کتاب به اصطلاح لقمان قید شده. خدا برای خودش در آیه 17 سوره نور فعلی رو به کار برده، یعظکم الله، یعنی در حقیقت خدا وعظ میکنه برای شما. اهل موعظه هست، موعظه نه به مفهوم نصیحت منبری و از فرود، از فراز و روشنفکری و رهنمودی، نه. اون موعظه دیگه کارکرد خودشو از دست داده، ما هم برنمیتابیم، نسل جدید هم برنمیتابیم. این موعظه‌ای که در کتاب اومده، وعظی که در کتاب اومده، رهنموده، باردار، صاحب حکمت و فلسفه‌ای که بر تارهای پس پیشانی و بر کنج دل می نشیند. به این اعتبار خدا میگه من برای شما وعظ میکنم، رهنمود میدم. توی 17 سوره نور، 12 سوره لقمان و 13 سوره لقمان دو قلو هستن، مکملن. اونجا خدا در آیات اول سوره لقمان کدهایی میاره از لقمان، یعنی آنچه که خودش میخواهد بگوید از روش و منش و وضع لقمان میاره و به اعتباری در حقیقت کد میکنه از لقمان. توصیه های کیفی یا وضع لقمان برای پسرش رو تو گیومه میذاره، بویلش میکنه، فسفوریش میکنه برای نسهایی بعد که ما باشیم. به این اعتبار توصیه ها یا وعظ لقمان در امتداد وعظ های اون قرار میگیره، یعنی از زوایای گوناگون و به زبان های مختلف خدا میخواد بگه این جهان مشارکتی است، چرخه مشارکتی است، الهام بخشی هم مشارکتی است. من میتونم وعظ کنم، ملهم کنم شما رو، لقمان هم میتونه این کارو بکنه. لقمان سر جا، شما هم سر جای خودتون. میرسیم به بحث جدید، خدای منشأ عشق و امید. این شعر نیم بیتیست، راهیست، راه عشق که پیشش کناره‌ایست، جمع‌بندی همه در حقیقت بحثایی که تو الان ما کردیم. اینجا در حقیقت محصول مشترک همه متن‌ها که از اول انتخابشون کردیم روشن میشه. یعنی متن متن خاصی نیست، الزاماً متن متن مکتوب هم نیست. هر اشاره‌ای، هر ایمایی، هر گویشی، هر نکته‌ای، ولو این که مکتوب هم نشده باشد، میتواند در حقیقت متن تلقی بشه. آنچه که لقمان به پسرش توصیه کرده که جایی نوشته نشده، یک در حقیقت گویشی است بین پدر و پسر، ولی خدا اون رو مکتوب میکنه. این که هر گزاره‌ای چه مکتوب چه غیر مکتوب میتواند به اصطلاح به نهایه با پژوهشی که ما میکنیم و با کنکاشی که در متن‌های مختلف به عمل میاریم، ما رو برسونه به یک محصول مشترک. ما از ابتدای بحث تا الان ایستادیم رو متن. متن به عنوان در حقیقت بعد و میانه. اگر تاها گفتیم که مثلا مغز کاهو هست و میانه متن کتابه، این عشق هم در حقیقت متن، راهیست، راه عشق به هیچش کناره نیست. یعنی کسی نمیتونه که در حقیقت عاشق باشه، پروژه تعریف بکنه، پروسه رو پیش ببره و در جرگه پیش برندگان هستی باشه با مشارکت او، اما در حاشیه باشه. حتما باید در حقیقت در متن فعال باشه. خدا خدای متن تحولات تاریخی و تحولات انسانی در متن صورت میگیرن، نه در حاشیه. حاشیه های فعال ولی کمککار متن هست، ولی هیچ حاشیه نشین و هیچ قائدی رو ندیدی که مشارکت کننده کیفی باشه در تحولات هستی و پیشبرنده باشه در این جهان. خدا بیش از همه روی ابراهیم تاکید میکنه. ابراهیم هم در حقیقت لقبش حنیفه. حنیف یعنی به عربی معنیش میشه متن. ابراهیم حنیفه، ابراهیم ینیف نیست، در حاشیه نیست. ترجمه دیگرش هم حقگرای پاک فطرت. حقگرا هم باز در حقیقت معطوف به متن، هم پاک فطرت هم معطوف به متن فطرت. مستقل از او که در متن عالمه، ابراهیم که در حاشیه نیست و در متن تحولات و در متن هم توحید رو چه در محتوا چه در فرم و چه در فیزیک بیان بنیان گذاشت، او هم اهل متن. انسان هایی هم که جهان رو پیش آوردن همگی اهل متن بودن. پس این عشق هم طبیعتا در حقیقت در متن تحولات و در متن انسان واقع شده. عشق در متن هستی، در بطن انسان و در میانه پروژه. حالا مجموع بحثایی که تالا کردیم روی داشته های خدا و توانایی های او که میتواند به ما منتقل شود و کمککار ما باشه، خدای منشأ و عشق و امید خدایی است که در حقیقت عشق در متنشه و در میانش. از ابتدا ما این فهرست رو پیش رو داشتیم، سرفصل های داشته های او، طراحی مهندسی، خلق، استراتژی، مرحله بندی، دید تاریخی، ایده پردازی، الهام بخشی، عشق. از این به بعد هفتش تا در حقیقت داشته دیگه هست، یعنی این عشق هم باز در متن و میانه او داشته ها واقع شده، مثل تاها که در میانه کتاب. حالا از منظر دیگه که ببینیم این عشق در متن و در میانه، عشق خدا در لابلا و ممزوج با داشته هاست، یعنی در حقیقت سس غیر قابل تفکیک ملات عالمه. یعنی اگر این خداه عشقش پخشان و پالان نبود، نه طراحیش طراحی کنونی بود که ما میبینیم، نه خلقش این چنین بود، نه ایده پردازیش و نه الهام بخشیش. یعنی خدا را اگر از عشقش در حقیقت منفک کنیم، شد یک صانع به اصطلاح بیروح و کم خاصیت. اما از اونجایی که خودشم منشأ عشقه، این عشقه در لابلا و ممزوج با داشته هاش پخشان و پالانه. یعنی طراحیش رو بشکافیم، عنصر اصلیش عشقه، خلقش همینطور، ایده و الهامش هم به همین ترتیب. تو این کتاب آخر که گزارش در کل هستی است و کل تاریخ تا سرفصل خاتمه وحی با اون مکانیست، بیشترین فعل که تکرار شده تو کتاب از مصدر در حقیقت رحمه هست، یعنی مهربانیت، عطوفت متساعد کرد، و بیشترین مشتقات هم تو کتاب آخر از همین مصدر رحمه هست، رحیم و رحمان و ارحم و اونم و این مهر ارحم، مهر در حقیقت مهربانترین عنصر عالم، عشق ازش سرریزانه و امیدم ازش فیضان. این مهر ارحم و خدای عشق ریزان و به اصطلاح امید پاشان رو مولوی در این چهار بیتی به در حقیقت نیکی ترسیم میکنه و آخر همه ابیات هم با خدا تمام میشه. یعنی تهبند این چهار بیت با خداست. یعنی همه عناصری که اینجا به کار گرفته در توصیف دینامیسم جهان و عشق و امید پخشان و پالان در این دینامیسم، آخر سر همه به اوی هستی منجر میشه. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چه خفشی، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور، زهی شور که انگیخته عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست خدایا. یکی دو تا اشتباه داره. این ترسیمی است که مولوی از جهان میکنه، جهانی که در حقیقت همه پدیده‌هاش معطوف به اوه. یعنی این چهار بیت هم در محتوا و هم در شکل به اصطلاح او محوره، یعنی مزامینش برمیگرده به او و آخر سر همچنان که خدا در قرآن عنوان کرده که سیرورت همه پدیده ها به جانب ماست، سیرورت اکسیر جهان که عشق و امیده هم به سمت اوست. یعنی مدل ای چهار بیت مدل هستیست و مدل خدا در کتاب آخره، یعنی همه چی معطوف نهایتاً به اوست. زهی عشق، زهی عشق که ما راست، یعنی در حقیقت شاد باشی میفرسته مولوی برای عشق. دوبارم تکرار میکنه فلسفه تکرار دوباره یک مضمون در یک شعر، در حقیقت مثل تشدیده، یعنی مشدد کردن، تأکید مجدده. او با او هنر در حقیقت پردازش آهنگین کلامش میتوانست چیز دیگری هم به جای عشق دوم بیاره یا به جای زهی بیاره، ولی دوبار در حقیقت کف میزنه برای عشق، شاد باش میفرسته برای عشق، هورا میکشه برای عشق. عشقیست که در حقیقت در درون ماست، ما راست، ما صاحبشیم و از جانب او. حالا این عشق هم نقضه، هم در حقیقت نیکه و هم زیباست و گرما بخشه، مثل خورشید که گرمای در حقیقت بیرونی ما رو تامین میکنه. این عشق هم از این منظر در حقیقت خورشید درونه. حالا این عشقی که به این تعبیر در جهان پخشه، خدا منتشره، عشق و امید هم منتشره. چیزی که منتشره بعضی وقتا ما میتونیم ببینیم، بعضی وقتا نمیتونیم ببینیم. مولوی هم این دو بار آورده پنهان، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. بعضی وقتا این پدیده در حقیقت قابل رویته، درسته کل عشق مجازیه ولی بالاخره قابل رویته، در یک سلام، در یک لبخند، در یک برخورد، در یک تکریم، در یک تواضع، در یک انتقال، در یک آموزش، در همه اینها در حقیقت قابل رویت هست. اما بخشش هم قابل رویت نیست. آنچه که در جهان پخشه به عنوان عشق یا اکسیر هستی از طرف او، بخش مهمیش پنهانه که ما در عین و در لحظه نمیتونیم ببینیمش. از بیت چهارم، بیت سوم، زهی ماه، زهی ماه بازم دوبار شاد باش برای ماه میفرسه. ماه از عناصر اصلی جلوه‌گر خرامانی و مهر و امید و عشق، یعنی در حقیقت در روشنایی در تاریکی محض روشنایی بخش. گروه های کوه هم که شب میرن و معمولا در شبهای غیر مهتاب چراغ قوه میبرن با خودشون، ولی در شب مهتاب انگیزه برای بردن چراغ قوه طبیعتا نبوده، نیست و نخواهد. در کنار ماه تکیه میکنه بر باده همراه، نه همراه. باده همراه در حقیقت همراه هستی که جلوش ماهه. او باده هم که در حقیقت سرریز از عشقه، او پیالهی که دفعه قبل ازش از مولوی صحبت کردیم، همراهشه، باهاشه، مخلفات نیست، باهاشه. همون واژه معی که در قرآن میاد، انما المسر یسرا، یعنی در حقیقت گشایش با سختی است، نه بعد از سختی. اینجا این باده همراه با جلوه های در حقیقت عشق ریز هستیه که هم جان را، هم درون رو، هم بیرون از ما رو در حقیقت آرایش داده و آراسته، که این آرایش هم باز معطوف به اوست. آخرم که زهی شور، زهی شور، بازم دوبار شاد باش و بلند قامت شدن و تکریم و احترام به شور که انگیخته عالم. شورم سرجمعه و ممزوجه، هم عشقه و هم امیدینه. نمیشه کسی شور داشته باشه ولی عاشق نباشه، بی‌تفاوت باشه و امیدوارم نباشه و مایوس و به قول مولوی ملول باشه و که عالم رو انگیخته. این دینامیسم عالم، مشارکت، این چرخش ناشی از همین ازدواج مهر و امید و محصولش این بسیار بسیار به لحاظ فرم و به لحاظ محتوا این چهار تا بیت هم ساختار داره، هم معنا داره و شکل و ساختار و معنا ازش سرریزه. آخر سر هم محصول همه این جهان که می انجام به ازدواج عشق و امید، یکی کاره یکی باره، یعنی مجموعه کسانی که در این جهان در درون خودشون و پس پیشانیشون و سکنج دلشون به اصطلاح هجله عروسی مهر و امید رو فراهم کردن و گل باران کردن و یه نو سنگکم گذاشتن وسطش، یا اهل کارن یا اهل بارن. هیچ کدوم اهل حاشیه نیستن، اهل در حقیقت موعظه نیستن، اهل رهنمود بیرون از مد نیستن. آخر سر از این جهان با این شاکله و با این دینامیس نهایتاً پروژه تعریف میشه. همین بحثی که از اول بوده تو اینجا، کار تعریف میشه، دومی هم باره، زهی کار زهی بار که آنجاست خدای منشأ کار و بارم خداست. یعنی بالاخره خدا هست که کار و بار دست بشر میده. حالا جلوتر که بیایم این مهر پخشان و امید پاشان در حقیقت میشه شواهدشو در همه جانداران این جهان سراغ کرد و جستجو کرد و دید. جانداران جهان عموماً حسداران هستند، مهرورزان هستند و امیدواران. این بیت در حقیقت ترسیم این ویژگی ها در هستی مستقل از انسانه. قنچه گو به قنچه بگو، تنگ دل از کار فرو بسته نباش، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. یعنی اینجا باز مولوی هنرمندانه عناصر اصلی حاضر در هستی مثل منهای انسان رو در کار آورده. قنچه سمبول در حقیقت نباتی که میتواند پروارشه، بارورشه، بلندشه، از حالت انقباض به انبساط کامل دست پیدا بکنه. بهش توصیه میکنه که به قنچه بگو، این در حقیقت توصیه اوست. او توصیه میکنه به قنچه بگو که در حقیقت اینقدر خودتو منقبض نکن، تنگی نکن، همچنان که خدا در کتاب آخر سه بار به پیغمبر میگه لا تک و فی زلق مما ینکرون، یعنی خودت رو در حقیقت محصور نکن در مکر اونها، از سکنج بیرون بیا، اینقدر منقبض نشو، اینقدر چنباتمه نزن، اینقدر زانوتو به شکمت در حقیقت نسا، بیا بیرون از این انقباض، بیا بیرون. همون پیامو به نباتم میده، به قنچه بگو از این چنباتمه زدن بیرون بیا، خودتو باز کن، سفره رو در حقیقت بگوشا و ملول از کار فرو بسته مباش. به هر حال نزدیک هستش که دم صبح، که به هر حال از اون نسیم همه بشاش و سرحال میشن و دوپینگ طبیعی و نه مصنوعی و نه رضازادهی میکنن برای حضور در هستی، که از دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. یعنی این قاعده انسان و نبی و مبشران توی طبیعتا از این منظر وجود داره. حالا این صانعه هم عاشقه و مدبر امید بخشه. از آیه که دفعه پیش ازش استفاده کردیم، دروازه ورود ما به کتاب هست تو بحث خدای منشأ عشق و امید و مسئولیت. و هوال دزیون از زلال قیست من بعد ما قنتو و ینشر رحمته و هوال ولی الحمید. 28 شورا. و اوست کسی که باران را پس از آن که نومید شدند فرو میبارد و رحمت خیش را میگستراند و هموز رفیق منزوج ستوده. یعنی این به اصطلاح تک نشانم که از شورا برگرفته شده، میشه گفتش که موسیقی متنش همون موسیقی متن مولوی هست در اشعاری که ازش آریت گرفتیم در 600-700 سال بعد از این کتاب آخر. و او کسی است که باران را بعد از آن که نومید شدن فرو میبارد. این یونزلو یعنی در حقیقت نزول، یعنی بارش از بالا، بارش ارضی نیست. مثلا شیلنگ تو ارض میگیری، اون آب پاشی نمیگن نزول، بارش از بالاست و در حقیقت از فراز، نزول از فراز، فروریزی از فراز. ما از فراز قیس رو، قیس هم باران معمولی نیست، باران ویژه است، باران به موقع، باران به هنگام، باران کارآمد. ما باران کارآمد رو از فراز وقتی میبارانیم که در حقیقت همه قنوت میخونن. حالا این قنوت تو نماز منشای امیده، ولی این قنوت با ته در حقیقت قنوتی هستش که بیرون از نماز و بیرون از در حقیقت قائم بودن مبشر و به اصطلاح پیام آور یأس هست، پیام آور یأس هست نمبشر. و میگه که در حالی که مثلا همگان ناامیدن هستن و یه قنوت در حقیقت یأس رو دارن میخونن، ما بشارت میدیم از همون منشأ عشق، ما به عنوان منشأ عشق بشارت میدیم، رحمتمون رو با او باران به هنگام سرویس میکنیم و او و هو یعنی او، این فاعل، این منشأ در حقیقت ولی و حمیده، رفیق مرزوج ستوده است. حالا این عشق و امید در میان است و در متن انسانه، هم در اون انسان هم در متن خودش و پروژه هاش و ایده و پروسه هایی که طی کنه. حالا میریم سراغ یک متن دیگر از متن‌های اصلی. متن اصلی اصلی او هستی، متن معتبر کتاب آخر به اعتبار اینکه انشای اوست، و متن‌های دیگه هم متن‌های کمک‌کاری هستند که یکی از متن‌ها که متن نابی هست و متن تا حد امکان دارای خلوصی هست، متن مولوی هست با دریافت‌ها و درک‌های کیفیش از جهان و او و دینامیسم و وجه جهان. این عشق و امید از این منظر عناصر اصلی راه و پروژه هستند و اکسیر پیشبرندگان. این متن رو مقابل کتاب آخر، مقابل متن هستی، مقابل متن خودمون قرار بدیم، همشون یک در حقیقت منطقه هاشون خورده داره و از کامپریهنشن یا درک همه متون این بیرون میاد. عشق و امید عناصر اصلی هر راهی هستن و هر پروژه‌ای و غیر ممکن پیشبرندگانی رو در حوزه‌های مختلف ما ببینیم که از این اکسیر بی بهره باشن. این عقیاد میخواد این برگیه. دوستان اگر آدرس خواستن 637 دیوان شمس هست. از مخاطب قرار دادن ملولان شروع میکنه، آخر سرم با امید و دینامیسم جهان تموم میکنه. ریز نوشته شده، ببخشید اصراری بود که تو یک لوح بیاد، ولی قابل استفاده است. دوستانی که بخواد این متن رو مثل متن‌های دیگه، اصطلاح شاید خوبی نباشه ولی اصطلاح واقعی، متن‌ها اگر شخم بخورن ما میتوانیم به بذرهای کیفی که در اون متن‌ها هست احساسی پیدا بکنیم. اگه شخم نخورن فقط به سطح دست بکشیم، نمیشه ما بریم توی مزرعه گندمزا فقط دست به اون سنبله بکشیم. اون سنبله بالاخره محصول کار بشر و محصول کار اوه. اگه لمسش کنیم، نوازشش کنیم تا ریشهش هم در بیاریم، اون کف هم ببینیم چه خبره، شخم متن به این مفهوم. حالا دوستانی که میخوان مولوی رو هم شخم بزنن، 637 و 638 که یک تکه در جلسه پیش استفاده شد و این تکه در این جلسه، با نقد ملولان، ملولانی که هم ناامیدن و هم غیر عاشق شروع میکنه، میرسه به ته که ببینیم آخر سر چی میگه. ملولان همه رفتند، در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید. به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ما ببوسید چو بر باغ بلندید. چو او ما شکافید شما عقل چرایید، چو او چست و ظریف است شما چون الپندید. ملولان به چه رفتید که مردان در این راه، چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید. چو محروی نباشید ز محروی متابید، چو رنجور نباشید سر خویش مبندید. چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید، مرانید که چونید مدانید که چندید. چو آن چشمه بدیدید چرا آب نگشتید، چو آن خیش بدیدید چرا خیش پسندید. چو در کان نباتید ترش روی چرایید، چو در آب حیاتید چرا خشک و نژندید. چنین بر مستیزید ز دولت مگریزید، چه امکان گریز است که در دام کمندید. گرفتار کمندید که از او هیچ امان نیست، مپیچید مپیچید بر استیزه مرندید. چو پروانه جانباز بسایید بر این شمع، چه موقوف رفیقید چه وابسته بندید. از این شمع بسوزید دل و جان بفروزید، تن تازه بپوشید چو این کهنه فکندید. ز روباه چه ترسید شما شیر نژندید، خر لنگ چرایید چو از پشت سمندید. همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما همچون کلندید. بحث رو وقتی که جمع خودمانی تر می شود میگه ملولان رفتند، مجموع نیروهایی، مجموع طیفهایی که نه امیدی دارند، نه بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوند و نه به توصیه های او توجه دارند که عشق پیشه کنید، مهر ببرزید، پروژه تعریف کنید، پروسه آغاز کنید و امیدوار باشید. او به در حقیقت ارشدهای جامعه انسانی همینو گفته، محمد هم در جایی بریده، موسی هم در جایی بریده، ابراهیم هم در جایی در حقیقت از درون با خودش به استقاق رسیده، اونها رو هم در حقیقت امید بخشیده. اینکه اینجا مولوی میگه که یه خودمون هستیم، خودمون و خودمونیم. معلومه همه رفتن، ناامیدان، ناعاشقان، بی پروژه ها، کسانی که در حقیقت اومدن هستی رو اداره تلقی کردن، اومدن کارت بزنن، از این جمع ما، مجمع ما بیرون رفتن. حالا در رو ببندید، حالا در رو ببندید، با خودمون کار داریم. هسته دیگه هسته خودمونه، تشکیلات تشکیلات خودمونه، یه بحث داخلی با هم داریم. حالا این بحث داخلیش هم بحث نقادانه. بعد عنوان میکنه که بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، عقلی که در کنه خودش نه عاشق، نه امیدواره، نه باربرداره، در حقیقت مزحکه ای جهانه. این جهان، جهان جدیه، جهان جدی، بله، جهان منظور خدا رو که جهان جدی هست، به بازیچه آفریده نشده، منظورش این جهان اخموها و عبوسها و ترشوهاست که پایین طرف مولوی نقلشون میکنه، که جهان، جهان در حقیقت پیش برندگان با امید و مهر سرریزه. میگه حالا اون جمع از بین ما رفتن، جمع یه مرحله پالایش شده، به معراج برابی چو از آل رسولی. حالا میگه که ما مجموعا این جمع که دیگه ملولان هم از ما رفتن، بی پروژه هم از درون ما رفتن، ما خودمون باید در حقیقت راه عروج رو پیشه کنیم. عروج برادر به قلوی خروج هست، این مفرقی در حقیقت بجوییم، معراجی بجوییم، عروجی پیشه کنیم. اگر از آل رسولید، این آل رسولید الزاماً آل محمد نیست، یعنی آل هر کسی که صاحب پیامه، صاحب رسالته، خبرش رو رسالت داره که پخش کنه. خیلی انسان ها صاحب خبر هستن ولی خبر رو پسنداز میکنن و سیف میکنن درون خودشون و بیرون منتشر نمیکنن، ولی بخشی در حقیقت صاحب در حقیقت هم خبر هم اهل پخش و پاشانیه این خبر هستن. میگه یک مفردی به جوییم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، اگر ما هم از خانواده بزرگ پیامداران و خبرداران صاحب رسالت هستیم. رخ ماه ببوسید چو بر بام، بر بام بلندید، یعنی بر پیشانی یا گونه ماه که در حقیقت سمبل عشق و امید و سپیدی در تاریکی ها هست، بوسه بزنید، حالا که ارتفاعی گرفتیم و به این معراج اومدید. بعد او رو به وسط میاره، ملولان میرن بیرون، او میاد وسط. این خیلی مهمه، در جمعی که امید نیست و مهری نیست و پروژه نیست، خدا خیلی جایی واسه نشستن نداره، کسی واسه خدا خیلی به فرمایی نزده، آه مثلا تو هم بیا، ما میخوایم این کار رو بکنیم. این که میگه مرا بخوانید، مرا بخوانید، یعنی میگه خودتون تعریف کنید و به من بگید مثلا تو هم بیا. حالا مولوی بعد از اینکه اونا خارج میشن، خدا رو وارد میکنه، زنگ گود رو برای خدا میزنه، بعد خدا رو میبره در حقیقت به عرش. میگه او وقتی اهل شرق القمره، چون او ماه شکافی شرق میکنه قمر رو، میشه کافه قمر رو در حقیقت تارو بود قمر رو بیرون میریزه، وقتی او اهل شرق القمره و این توانایی رو در لحظه داره، شما چرا در حقیقت یه پیله، یه پنبه، یه دوشک پنبهی هستیم که ازتون چیزی نمیباره؟ وقتی چون او چست و ظریف است، مظهر وجد عالمه، مظهر رقص عالمه، سبک باله، شما چرا در حقیقت هلپندی، گامبویید، خیکید، یک گوشه افتدید، گوشت بیوستخونید؟ منظور اینه، بخواهم حالا مثلا با ادبیات کوچه رو امروز صحبت کنیم، منظور اینه، اون در حقیقت سبک بال و غزال هستیه، شما به چه خاطر در حقیقت گوشه نشستید و مثل گوشت بیوستخون هستید، کسی نمیتونه حسی درتون به وجود بیاره؟ بعد اینجا ملولانی رو که رفتن خوب نقد میکنه، میگه مثلا به چه ملولان، به چه رفتید که مردانه در این راه، چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید. این در حقیقت فرهاد و شداد در ادبیات ایرانی مظهر کار مبتنی بر عشق هست. یک کتاب در اومده بود اسمش کار عشق بود، این کتاب نمیدونم الان تو بازار هست، یه 300 خورده ای صفحه بود، کتاب قشنگی بود، لالایی های مادران رو آورده بود تحلیل کرده بود که جوهر این لالایی ها عشقه. بعد گفته بود که اون بچه هم به خاطر در حقیقت اون عشق مندرج زیر لالایی است که خوابش میبره. یا سرودهای دهقانان شمالی رو آورده بود که زمین کار میخوندن، این سرودخوانی در حقیقت بهشون عشق میده که اگه این عشق از سرود در بیاری مثلا این کشاورزی زراعت اینا به محصولی منجر نمیشه. خیلی فاکتور خوبی است در حقیقت ادبیات محاوره‌ای و کوچه و بازار ایرانی رو برده بود روی کار عشق. حالا سمبل کار عشق توی همین ادبیات کلاسیک ایران فرهاد و شداد هستن. حالا شداد هم اون کسی که بسیار شدید تکابل بود. یه بیت هست 3-4 سال پیش فیلم اومده بود، فیلم گیشه‌ای نبود، کم تماشا چی هم بود، ولی گلش این بود که اون دختری که مطلوب پسر بود کنار جوب نشسته بود دیوان شعرهای خودش رو داشت میخوند. اونجا یه حرف قشنگ میزد، یه نیم بیتش بود که کوه بی‌فرها خسیست در دست باد، یعنی کوهی که در حقیقت فرهادی پاش نباشه و بیستونی نتراشه و عشق تو کوه نباشه هر چقدر بزرگ باشه خسیست در دست باد. حالا این بود سخن داره با ملولانی که رفتند در حضور خدا، ملولان رفتند خدا آمده در حضور خدا. مولوی داره در بحث دوم گروهی ملولان که رفتند نقد میکنه، میگه اصلا به چه مناسبت چه انگیزه‌ای داره شما اصلا راهی تعریف کنید وقتی که مردانه در اون راه مثل فرهاد و شداد دمی، یعنی یک لحظه هم نخواستید که در حقیقت کوهی بکنید. همین کوه بی‌فرهاد خسیس در دست باد به نوعی تمثیل مولوی. و دیگه آرام آرام جلو میاد میرسه به وسط شعر، متن شعر این بیت چو آن چشمه بدیدید چرا آب نگشتید، بدیدید هم آورده، یعنی بدیدید نیورده. هر جا ت جانشین ب باشه در شعر مولوی نشون دهنده تشدید، نشون دهنده تأکید ویژه است. چون چشمه بدیدید چرا آب نگشتید دار آورده، چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید، یه ت آورده یه دار آورده. عنوان میکنه که وقتی اون چشمه رو دیدید تأکید مجدده بر چشمه داره، چشمه یعنی در حقیقت محصول جهندگی از اون به بالا، یعنی تو دارونهای زیر زمین و هستی ها و لایه ها از این سنگ های خارا و از این لایه ها واسه خودش در حقیقت راه خروجی در نظر گرفته، از این زمینه بیرون اومده روی در حقیقت سطح جاری شده. این چشمه یا کاریز مظهر دینامیسم جهانه. میگه وقتی که دینامیسم جهان رو میبینید ترم آورده تأکید میکنه، یعنی قابل صرف نظر کردن نیست، نمیشه چشم نبینتش، حتما دیدینش. چرا خودتون جریانی پیدا نکردید؟ چرا جریانی راه نینداختید؟ چرا از دینامیسم خودتون استفاده نکردید؟ تکه دومش قشنگتره، میگه چون خیش بدیدید چرا خیش پسندید؟ میگه وقتی فامیل اصلی خودتون در جهان رو دیدید، لمسش کردید، مشاهده کردید، خیش اصلی شما اوست، چرا حول محور خودتون در حقیقت هنوز میخواید حرکت کنید؟ چرا به چرخه در حقیقت هستی و تولید عمومی مندرج در هستی نمیپیوندید؟ و پایین‌تر مکملش میگه چو در کان نباتید چرا ترش روی چرایید، چو در آب حیاتی چرا خشک و نجندید. میگه در حقیقت توی بستری، توی خمخانه ای، توی سیلو و انباری از نباتی، ولی روتون ترشه، عبوسی، وجد جهان رو درک نکردید، پروژه‌ای تعریف نکردید، پروسه‌ای نپیوندید، یارکشی نکردید، عضوگیری نکردید، سازماندهی نکردید، تشکیلاتی در این جهان به جریان نینداختید، جاری نکردید. وقتی دارید در آب حیات دست و پا میزنید و آب تنی میکنید، چرا خودتون در حقیقت یابسین؟ چرا نم پس نمیدید؟ چون در آب حیاتی چرا خوشکن نجنگید؟ نجنگید است که نم پس نمیده، یعنی یابسین، عبوسین. آرامتر میاد پایین از این شم، یعنی از این شعله الهام بخش درون جهان، بسوزید، ساخت و سازی داشته باشید، سوخت و سازی داشته باشید، درونتون رو در حقیقت با این شعله بفروزید و این تکه تکه قشنگ که تن تازه بپوشید. یعنی این تنی که نمیخواد تن بده به دینامیسم جهان و به پیونده به چرخه، بندازینش دور. حالا همه میگن پیرهن تازه بپوشید، این میگه تن تازه بپوشید چون این کهنه فکندید. اگه این تن کهنه در حقیقت استخوانی بی مصرف رو انداختید دور، تن تازه بپوشید. آخر سرم اول با ملولان شروع میکنه، با نقد ملولان. در مثل بیت سوم بعد از اینکه ملولان رو میرانه، خدا رو میاره، آخر سر با خدا تمام میکنه. همون یار بیاید در دولت بگوشاید، که آن یار کلید است و شما همچون کلنگید. یعنی میگه که آخر سر اگر رسیدید به پروژه‌ای، به تعریف پروژه‌ای، به پیش گرفتن پروسه‌ای، چشمه بار خواستید خودتونم جریانی را بنویسید. هر جا میتونید جریانی را بنویسید، میتونید تشکیلاتی تعریف کنید، میتونید در حقیقت اعلام موجودیت هویتی یا سازمانی خودتون رو بکنی. اگر این اتفاق بیفته، او هم در دولت، یعنی در همون رحمتی که از اون مهر ارحم سرریزه، باز میکنه، در رو باز میکنه که او کلیده، نمیگه کلید داره، اساسا کلیده، کلید پروژه هاست، کلید پروسه هاست. وقتی میگه مرا فرا بخوانی، یعنی در حقیقت من کلید دار نه، کلیدم. کلید کارگرتر از کلید داره. کلید دار ممکنه دفعه کلیده رو گم کنه، ولی خود کلید که دیگه گم نمیشه، که وجود داره. این که همان یار بیاید در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما همچو کلند. اینجا کل این تکه آهنگین تأکید میکنه که این جهان ایده توشه، الهام توشه، عشق توشه، عشق هم متنه. و او چه آن چشمه بدیدید چرا آب نگشتید، چه آن خیش بدیدید چرا خیش بسندید، درست اومده وسط. یعنی فقط خدا، ما همه بحث اینه، فقط خدا نیست که مهندسی داره، خدا نیست که اهل چینشه. مولوی هم اهل چینشه، حافظ هم اهل چینشه، یک مادرم در لالاییش اهل چینشه، همه اهل چینشن. مولوی هم اینجا اهل چینشه و اهل هندسه است. جان جلال وسط آورده، وسط، همه چی وسطه. ابراهیم وسط، خدا وسط، توی همه ورزش های تیمی توپی پاسور وسطه. بالاخره هر مربی نمیتونه اون پاسور رو نادیده بگیره، وسطه. یه بکنبایری پیدا میشه انقدر وسطه، یک پستی تو فوتبال به وجود میاد ناشی از وجود بکنبایر، اسمشو میذارن لیبرو. مربی به بکنبایر گفت آقا جان تو اصلا آزادی، لیبرویی، تو در بند سیستم من نیستی، به دلیل تراوتت، به دلیل دینامیسمت و به دلیل فکرت. توی آلمان معروف شد به کیزر، معروف شد به قیصر، قیصر فرانس. این قیصر فرانس قیصریشو از زمانی که در تیم نوباوگان بایر مونیخ بوده نشون داده تا کاپیتان تیم آلمان که جام جهانی 1974 رو توی بن میگیره دستش. جهان مشمول در حقیقت از این قیصر هاست، از این لیبرو هاست. هیچ مربی در جهان تو هیچ عرصه‌ای نمیتونه این هافبک وسط ها رو نادیده بگیره. خدا این هافبک وسط ها رو کرده کاپیتان. ابراهیم کاپیتان در حقیقت کل آلای بازوبند رو بسته به بازوی کاپیتان که دیگه مادام العمره، کسی از بازوی ابراهیم نتونست باز کنه، تلاش هم کسی نکرد. کرسی وسط رو داد ابراهیم، خودش وسط، ابراهیم وسط، پیش برندگان همه وسط و جان جهان هم وسط. جان جهان توی کتاب تاهاست، وسط وسط، توی شعر مولوی وسط، عشقم وسط در حقیقت داشته های خدا. این مهندسی تو کتاب ایده الهام وسط عشق با پروژه پیش برد. عین همین تو همین شعرم هست. شاید اگر شعر ویتنامی رو هم ببینیم شاید نه حتما هست، ما که به ادبیات دیگران تعرض مثبت نکردیم، ورود پیدا فعلا یه به اصطلاح کوششی کردیم تو همین ادبیات خودمون هم، نه همش تو بابا طاهر هست، تو نظامی هست، تو همه هست. این که وسط اینجا مولوی وسط آوردتش، آرام آرام بحث رو تموم میکنیم. پیام مندرج در هستی، مشی انسان، توصیه ویژه او، همه در حقیقت توی سمت سیر میکنند. مولوی از در حقیقت زبان موجودات موجود در هستی تصریح میکنه به هواداری او زر صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروند. یعنی همه عناصری که در 637 و 638 اون جلسه و این جلسه خانش شد، آریت گرفتیم، مهر و امید و دینامیسم و پروژه، همه اینا این تو هست. یعنی من به هواداری او، هواداری هم اینجا میتونه بچه تشکیلاتی هم داشته باشه، او محور عالم، محور امکان، محور عشق، ما هم هوادارشیم، ما هم سمپاتشیم، ما هم باهاش در حقیقت وعده‌ای دادیم، وعده هواداری، ادعای تشکیلاتی هم حول محور او نداریم، ولی برای خودمون هم درست ذره ایم، ولی ذره های رقص کنانیم، اهل اعلام موجودیتیم، اهل در حقیقت پیشبرد هستیم، رقص میکنیم. توصیفگران و تحلیلگران خیلی رقاصان هستی نیستند. رقاصان هستی کسایی هستند که اومده وسط، بالاخره گاندی اومده وسط صحنه به رقص کرده، جماعتی رو صد و خورده کیلومتر برده دم دریا، نمک رو تبخیر کرده، قانون انحصار نمک انگلیسی ها رو باطل کرده. این باطل بطالتش هم نه تو مجلس بود و نه تو مکتوب بود و نه بروکراتیک بود و نه تکنوکراتیک بود، همین از مشی هستی استفاده کرد. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا به چشمه خورشید درخشان بروم، این پیام موجودات هستی هم. مشی انسان پیش برندم همینه، یعنی این در حقیقت پیام بشارت همه انسان هاست از اول تا الان که این جهان رو در کنار خدا و در سمت هواداری خدا پیش بردن. همه این انسان ها از ساده تا عالیشون، از در حقیقت درشت تا ریز نقششون، اینجا اصلا از اول هم بحث ما بحث درشت استخوان ها نبود، مثال ریزکار رو هم خیلی زدیم، اگر مصدق رو آوردیم کنارش حتما شمشیری هم بوده. اینجا این پیام شمشیریه، پیام مصدقه، پیام بکنبایره، پیام هر کیه که در تحول جهان در عرصه خودش مشارکت داشته. بوی بهبود ز اوزای جهان میشنوند. آره بوی کپک ها رو میشنوند، ولی بعد از کپک رو هم ترسیم میکنند. بوی بهبود در جهان همیشه در حقیقت مشعشعتر و منتشرتر از بوی کپک ها بوده، کما اینکه موسیقی متن درون هستی و در پس پیشانی انسان ها که تحول جهان رو تعقیب میکرده و خانش میکرده از زوزه ها و از خورناس ها همیشه رساتره. شاید یه دوره های خورناس و زوزه به دلیل اینکه یک حاکمیتی اکوی امکانات دستش، زوزش خیلی در حقیقت گوشا رو آزار میده، ولی پیشبرندگان هم معتقدن بوی بهبود از بوی کپک در حقیقت فراتره و هم موسیقی متن جلو برنده از موسیقی وحش و زوزه و خورناس و در حقیقت مرسیه. حالا ویژه توصیه خدام که از نو هست، اگر جایی محمد جنبات میزنه از نو، اگر جایی ابراهیم در رابطه با او ابراز خستگی میکنه از نو، همش از نو، کسی هم نمیتونه از نو بکنه مگر اینکه هم مهر رو داشته باشه و کنارش امید و مسئولیت. آخر سرم مشترک او و پیشبرندگان، کل بحث ما از اول همین بود، ما یک منطقه مشترک هاشور خورده با خدا داریم، همه عالم منطقه اوست، ولی در این منطقه او ما هم همچنان که در محل خودمون یه 60 متری داریم، یه 80 متری داریم، یه 100 متری داریم، در محل او ما هم یک در حقیقت کپری برای خودمون داریم. پیام مشترکی که مولوی ترسیم میکنه از حسیری که ما ده در حقیقت طول و عرضش در این جهان سهم داریم. با کل در حقیقت عرض و طول عالم امکان که دست اوست، پیام مشترک منطقه مشترک ما با او همین نیم بیت مولویه. ناامیدی را خدا گردن زده است. این ناامیدی را خدا گردن زده است، هم پیام مولوی است، هم پیام خدا، هم پیام در حقیقت همه مبشران و پیشبرندگان هستند و هم پیام او. آخر سر از همه این در کنکاش تا در متن ما آخر، سرآخر، منزل آخر، به قول قدیمی ها خونه آخر، خونه ما و خداست. خونه آخر خونه حاکمیت ها و خدا نیست. خدا با هیچ حاکمیتی از نوع حاکمیت هایی که ما میشناسیم و لمس میکنیم هم نشین نمیشود، هم پیاله نمیشود، هم پروژه نمیشود، منطقه هاشور خورده ندارد. بله، حاکمیت هایی بودن که ابتدای منطقه هاشور خورده با او تعریف کردن، ولی انقدر ارتفاع گرفتن، انقدر از او خیش که مولوی میگه دور شدن و خودشون رو خیش خودشون پنداشتن، خواستن در حقیقت کل عرصه رو بگیرن. او هم اهل دادن عرصه به این نوع از طیف ها نیست، همچنان که به ملولان نیست، به در حقیقت شهوتران های قدرت هم نیست، ولی در حقیقت با کسانی که یه حسیری از این جهان خواستن برای تحرک، پیام همچنان که پروژه مشترک تعریف میکنه، پیام مشترک هم ساطع میکنه. ناامیدی را خدا گردن زده است. اگر ما تو همه حوزه ها آخر سر برسیم به حوزه مشترک خودمون با او، به عنوان یک ریزنقش با او که نمیشه سایزی براش تعیین کرد، حتما آخر سر یک پروژهی بالاخره از همه بحثا در خواهد آمد در حد صلاحیت خودمون. بحث رو من تمام میکنم. بحث ادامه داره. خدای من به الهام اون بار هم توصیه شد، حالا هم در هستی، هم در بقیه متن‌ها و در هم متن گزارش کتاب آخر، روی حب و رجا و یأس و رغب و یا مصادیق مشابهش مثلا دوستان بتونن یک کنکاشی بکنن، بحثا بیاد و اونجا بتونه در حقیقت مشارکتی باشه. نقد هست، نقد مشارکتی، ایجاب هست، مشارکتی، همه چی بتونه انشالله اینجا مشارکتی باشه. تکه دوم جلسه در اختیار دوستان هست. بحثم جلسات بعد انشالله ادامه داره. خیلی متشکرم.